بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور. الأول، خلاصه بحث در حجیت اجماع منقول به خبر واحد بود که یکی از مصادیق و افراد خبر واحده. گفته شد اجماع منقول دلیل خاص بر اعتبار نداره، ولذا اگه اجماع منقول حجت باشه، دلیل بر اعتبارش همون ادله خبر واحده. به این معنا که چون یکی از مصادیق خبر واحده حجته، که نه ملازمه است بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول به خبر واحد. آیا خون فرمودند مشهور که قائل به حجیت خبر واحد هستند، قائل به حجیت اجماع منقولم هستند از باب ظن خاص. بعد فرمودند قبل از ورود به بحث لازم متعرض چند امر ما بشیم. عرض شد برای توضیح فرمایش آقای آخوند رحمه الله، تعرض اموری لازمه. یک، تعریف اجماع از حیث لغت و اصطلاح که بیان شد. دو، فرق بین شیعه و عامه در حجیت اجماع منقول و ملاک حجیت اجماع منقول. عرض شد کسانی که ادعای اجماع می کنند و از طریق اجماع کشف رأی معصوم می کنند چند طایفه‌اند. ادعای اجماع تزمانی و دخولی می کنند، ادعای اجماع مطابقی و تشرفی و مشافهی می کنند، ادعای اجماع التزامی، کشفی و استلزامی می کنند. خود این کشفی و التزامی ها عرض کردیم چند طایفه هم. چهار طایفه خود اینا میشن: اجماع تزمنی و دخولی و اجماع تشرفی و مطابقی. اینها رو عرض کرده بودیم. قائلین به اجماع کشفی و التزامی چهار قسمند. یک، ادعی قائلند به کشف رأی معصوم علیه السلام از قول مجمعین از باب قاعده لطف. از این قسم تعبیر به التزام عقلی، کشف عقلی، ملازمه عقلی میشه. مؤسس این ادعا مرحوم شیخ طوسی است که مدعی کشف رأی معصوم علیه السلام از طریق اجماع از باب قاعده لطفه. مرحوم شیخ طوسی مدعی بر خداوند متعال واجبه که بر عباد لطف بکنه، اونها رو ارشاد کنه به اون چه که باعث قرب الالله میشه و باعث بعد عن الله میشه. ولذا اگر علماء عصر اتفاق کردند بر حکمی، معلوم میشه حکم امام علیه السلام و رأی امام علیه السلام هم موافق با اونهاست. و الا قاعده لطف اقتضا میکنه که امام علیه السلام القاء خلاف بین علما بکنه، یعنی شخص گمنامی رو بفرستن و نظرش مخالف با اونها باشه، یا خود حضرت آشکار بشه و با اونها مخالفت کنه تا مردم برخلاف حق و به سمت باطل نرن. خلاصه یکی از فلسفه نسب امام علیه السلام اینه که وقتی علما اتفاق کردن برخلاف حق، اختلاف بین اونا بندازه تا همه به راه باطل و خلاف نرن، اخذ به خلاف حق نکنن. این یک دست. اینو میگن اجماع حدسی از باب قاعده لطف و از باب ملازمه عقلی. دو، اجماع التزامی کشفی و ملازمه شرعی. این قسم رو متأخرین تأسیس کردن، از اونم تعبیر میشه به تقریر. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 188 و صفحه 216 به این قسم از اجماع اشاره می‌فرماد. در کشف القناع تستری صفحه 164 اونجا این نوع اجماع اومده و ظاهرن هم اصلش از مرحوم تستری در کشف القناع باشه. اینا مدعیان که بر امام علیه السلام شرعن واجبه ارشاد جاهل و آگاه کردن شخص جاهل، لذا اگه تمام علماء عصر واحد اتفاق کردن بر فتوایی، معلوم میشه اتفاق اونها مطابق با واقع. چون اگه فتوای همه اونها مطابق با واقع نباشه، شرعاً بر امام علیه السلام واجب ارشاد و تنبیه اونها، و اگه امام علیه السلام اونها رو آگاه و ارشاد نکنه، تکلیف واجب شرعی خودش رو ترک کرده، امام هم چنین کاری نمی کنه. فرق بین کشف رأی معصوم علیه السلام به قاعده لطف با کشف رأی معصوم علیه السلام به تقریر معصوم علیه السلام که تستری و مرحوم شیخ مطرح فرمودن به اینه که قاعده لطف ملازمه عقلیه، تقریر ملازمه شرعیه. این فرق بین مسلک مرحوم آقای شیخ طوسی و مسلک مرحوم تستری است. اینم اجماع حدسیه. قسم سوم از اجماع حدسی، اجماع التزامی و کشفی و ملازمه عادیه. عده مدعی هستند که اگر عده‌ای از علما در یک مسئله اتفاق نظر داشتند، عادتاً کشف میشه که امام معصوم و رهبر اونها هم با اونها موافقه. خلاصه رأی معصوم رو اینها از طریق حدس عادی موافق بودن رأی معصوم با مجمعین کشف میکنن. اینا قائلن به این که وقتی مجتهدین تمام تلاششون تمام سعیشون رو به کار گرفتن برای به دست آوردن رأی معصوم علیه السلام، محال عادی است و عادتاً محال همه اونها توافق بر خطا کنن. قسم چهارم که از اجماع حدسی باشه، اجماع التزامی کشفی و ملازمه اتفاقیه. ادعی مدعی هن که اگر ادعی از علما اتفاق داشتن بر یه مسئله ای، چون ملازمه هست تصادفاً و اتفاقاً بین اجماع علما یا مشاهیر و بین قول معصوم علیه السلام، ما حدس میزنیم و کشف اتفاقی و تصادفی میکنیم از رأی معصوم علیه السلام. اینا افرادی هن که خوشبین به یک عده ای از علما هن، ولذا مدعی هن اگر این عده اتفاق و اجماع کردن برای یه مسئله ای به طور اتفاقی و تصادفی، از اجماع اونها رأی معصوم علیه السلام کشف میشه. بلکه تشخیص مبنای مدعین اجماع اینه که خوب دقت بفرمایید، کسی که ادعای اجماع دخولی و تزمانی میکنه مخالفت معلوم و نسب ضرر به دعوای اجماعش نمیزنه، ولذا اگر کسی که قائل به ادعای اجماع دخولیه ادعای اجماع کنه، به او بگن چطور ادعای اجماع میکنی؟ و حال این که مثلا مرحوم شیخ طوسی مخالف در مسئله است، می‌فرماد مخالفت او ضرر نمی‌رسونه. چرا؟ یه چون معلوم النسبه. خب معلوم النسب که شد، معلوم امام علیه السلام نیست دیگه. امام علیه السلام شخصیه که داخل در اینها هستش و نمی‌شناسه تر. کسی که ادعای اجماع میکنه از باب قاعده لطف و از باب قاعده لطف اجماع رو حجت میدونه، حتی مخالفت یکی از علماء عصرش هم ولو معلوم النسب باشه به اجماع ضرر میرسونه. بله، مخالفت عالمی که عصرش منقرض شده اون ضرری به اجماعش نمیزنه، ولذا اگه به او بگن فلانی مخالفه، میگه عصرش منقرض شده. کسی که اجماع رو از باب حد تصادفی و اتفاقی رأی معصوم حجت میدونه، اون کسیه که منکر ملازمه عقلیه، اون کسیه که منکر قاعده لطفه، منکر ملازمه شرعی یعنی تقریره، منکر ملازمه عادی عادتن، منکر اجماع دخولی و علم به دخول معصوم علیه السلام در مجمعینه. اینم خصوصیت کسی که اجماع رو از باب حدس تصادفی و اتفاقی از این باب حجت میدونه، حدس اتفاقیش نسبت به رأی معصوم. البته از تصریحات کلمات خودشم خود مدعین هم گاهی به دست میاد که ملاک ادعای اجماعی اونها چیه؟ قاعده لطف، ملازمه عادی، ملازمه اتفاقی، علم به دخول معصومه. این از تصریحات کلمات خود ادعی هم معلوم میشه. ادعای اجماع مطابقی و تشرفی هم گاهی اتفاق میفته برای اوحدی از علما، منتها نقل نمی کنن که ما خدمت حضرت رسیدیم، از حضرت سوال کردیم، حضرت ای حکم این چنین فرموده. یکی از ترس تکذیبشون و دیگر این که می ترسن راه باز بشه، راه ادعای تشرف کذابین باز بشه، ولذا ادعای اجماع میکنند و تشرف رو مخفی میکنند. حالا دقت بفرمایید، مرحوم آقای آخون میفرماید تحقیق قول در مسئله اجماع منقول متوقف بر اینه که ما چند امر رو مطرح کنیم. سه امر رو مطرح میکنم. الاول، امر اول، و اون امر اول اینه که منات و وجه اعتبار اجماع چیه؟ آخه چون عام اعتبار اجماع رو به ادله ثلاثه میدونن، کتاب و سنت و عقل، اما شیعه نه. شیعه می فرماد وجه اعتبار اجماع قطع به رأی امام علیه السلامه، قطع به قول امام علیه السلام. مرحوم آقای آخوند با این حرفش اخباریین رو رد می کنه. همانطوری که عرض کردم یکی از اشکالات آقایون اخباریین به اصولیین اینه که در جلسه قبل عرض کرده بودم اینا اجماع رو حجت میدونن به تبع عامه، یعنی اصولیین قائل به حجیت اجماعن، اینا تابع عامن در این جهت. چرا؟ چون مؤسس اجماع عامه است. کنه آقای آخون می فرماد بله اونا مؤسس اجماع هن، اما به قول مرحوم شیخ ما اصطلاح خاصی در باب اجماع داریم. ما اجماع را از باب کاشفیت از رأی معصوم حجت می دونیم، ولا ارزشی برای اتفاق کل علما ولو هزار تا باشن قائل نیستیم. لذا می فرماد منات اعتبار اعتبار و حجیت اجماع در نزد شیعه قطع به رأی معصوم علیه السلام، قطع به قول امام علیه السلامه. و مستند القطع بهی لحکمه، مستند قطع و علم به رأی امام علیه السلام لحاکی و مستند القطع بهی لحاکی، یعنی برای ناقل اجماع، حاکی اجماع، الا ما یظهر من کلمات علما، بنابر اون چه که استفاده میشه از کلمات علما، هو علمه به دخوله علیه السلام فی المجمعین شخصا، این میشه همون اجماع تزمنی، اجماع دخولی، اون علم ناقل اجماع به دخول امام علیه السلام در مجمعین شخصا. میدونه امام علیه السلام شخصا در مجمعین هست، اما امام کدومه نمیدونه، چون اگر بدونه خب میشه مثل قال الصادق علیه السلام که مستقیم از امام علیه السلام حکم شنیده باشه. نه، میدونه امام در مجمعینه، اما امام کیه نمیدونه. معذرت میخوام. او قطعه به استلزام ما یحکی لرأیه علیه السلام عقلا من باب اللطف، قسم دوم که میشه اجماع التزامی و کشفی از باب قاعده لطف، یا قطع پیدا میکنه این آقای ناقل اجماع و حاکی اجماع به استلزام، به این که مستلزم است اون چرا که حکایت میکنه، او که همون ما یعنی اون اتفاق علما، اون اتفاق علمایی که حکایت میکنه او، این مستلزم رأی امام علیه السلام عقلا، به رسائل جلد 1 صفحه 192 مراجعه بفرمایید. من باب لطف، از باب قاعده لطف که مسلک مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه است که عرض شد، یا نه قطع ناقل و حاکی اجماع به این که اون چرا که حکایت میکنه که اتفاق علمائه، این مستلزم رأی معصوم است عادتاً، مثل این که همه علما اتفاق دارن بر وجوب نماز جمعه، اگر هر کسی این اتفاق رو تحصیل کنه عادتا قطع برش به رأی معصوم حاصل میشه، او اتفاقا یا قطع داره آقای ناقل به این که اون اتفاق علمایی رو که حکایت میکنه مستلزم رأی معصوم علیه السلام اتفاقا و تصادفی. از حسن زن و خوشبینی به چند نفر که داره، اگه این چند نفر اتفاق کردن قطع به رأی معصوم پیدا میکنه، اما دیگران وحدت کلمه این چند نفر رو کاشف از رأی معصوم نمیدونن و از وحدت کلمه این چند نفر کشف رأی معصوم نمیکنن. من جهت حدس رأیهی، این از ناحیه اینه که حدس میزنه رأی معصوم علیه السلام رو، این من جهت حدس رأی معصوم قید برای عادتن و اتفاقنه، نه قاعده ی لطف، عادتاً یا اتفاقاً از جهت اینکه حدس میزنه رأی معصوم علیه السلام. و این لم تکن ملازمتون، این حدس من معنا کنم، حدس عبارت هست از علم حاصل از غیر طریق حواس ظاهری، لطف و تقریرم از قبیل حدسه، الا اینکه در اصطلاح در ما نهنفی مقصود علمیه که حاصل میشه از غیر طریق حواس ظاهری، به شرط اینکه ملازمه عقلی و شرعی نباشه، یعنی ملازمه عادی و اتفاقی باشه. لذا می فرماید من جهت حدس رأیه، عرض کردیم این قید عادتا و اتفاقا، از جهت اینکه حدس میزنه این ناقل رأی معصوم رو. و این لم تکن ملازمتن بینهما عقلا ولا عادتا، این مربوط، این قید مربوط به حدس اتفاقیه، حدسش حدس اتفاقیه، گرچه یعنی چی؟ یعنی ملازمه عادی بین اجماع و رأی معصوم عقلا و عادتا نیست، اما اتفاقا هست، تصادفا هست. کما هو، یعنی این حدس اتفاقی، کما هو طریقت المتأخرین، این حدس اتفاقی طریقه متأخرین است در ادعای اجماع، فی دعوى الاجماع. حیث انهم، میخواد مرحوم آقای آخوند از طریق صبر و تقسیم وجه ادعای اجماع متأخرین رو بیان کنه، به دست بیاره. میفرماد که حیث انهم، یعنی متأخرین، مع عدم الاعتقاد بالملازمه، از یه طرف ملازمه رو قائل نیستن، ملازمه یه عقلیه رو که قاعده یه لطف باشه، از یه طرف ملازمه یه عقلی که قاعده یه لطف باشد رو قبول ندارن، از طرف دیگه ولل ملازمت العادیت و غالباً ملازمه یه عادی رو قبول ندارن، و عدم العلم به دخول جنابهی علیه السلام فی المجمعین عادتا، اجماع دخولی و تزمنی رو قبول ندارن، معذالک یحکمون الاجماع کثیرن، معذالک ادعای اجماع هم میکنن خیلی وقتا، به خاطر همین هم ما اجماع متأخرین از علما رو قبول نداریم. پس چی شد؟ اینایی که ادعای اجماع تصادفی و اتفاقی می کنن و حدس می زنن و رأی معصوم علیه السلام رو از مجمعین، اینا کیان؟ اینا کسانی هستن که ملازمه بین رأی معصوم و اتفاق رو عقلا عادتا قبول ندارن، قاعده لطف رو قبول ندارن، اجماع دخولی و تزمنی رو قبول ندارن، اجماع هم ادعا میکنن. کما انهو یظهر، آقای این ملاک اجماع اتفاقی بود، کما یظهر آقای آخون میخواد ملاک اجماع دخولی و لطفی رو بیان کنه، که از کجا بدونیم که مستند و مبنای مدعی اجماع دخول امام علیه السلامه، یا اینکه قاعده لطف، از باب قاعده لطف کشف رأی معصوم علیه السلام میکنیم، کما اینکه ظاهر میشه انه استند فی دعوى الاجماع الی العلم بدخوله. عبارت ربطش رو عزیزان دقت بفرمایید، این انه استند فی دعوى الاجماع فاعل برای یظهره، کما این که ظاهر میشه این که معتذر مستند در دعوای اجماعش به علم به دخول امام علیه السلامه. معلوم میشه این اجماع دخولی و تضمنی ادعا میکنه. ظاهر میشه از کسی که عذر میاره از وجود مخالف به انهو معلوم النسب، ادعای اجماع میکنه. کسی بهش میگه مثلا شیخ مفید در مسئله مخالفه، مرحوم شیخ طوسی در مسئله مخالفه، میگه عیبی نداره. چرا عیبی نداره؟ این مخالف معلوم النسبه. پس معلومه این آقا ادعای اجماع که میکنه ادعای اجماع دخولی میکنه، ادعای اجماع تضمنی میکنه. پس ملاک کسی که قائل به اجماع دخولی هستش اینه که معلوم النسب، مخالفت معلوم النسب به اجماعش ضرر نمیزنه. و من منع تذر ان انهو یظهر، سر اینم در میان، کما اینکه ظاهر میشه از کسی که عذر میاره انهو یعنی از وجود مخالف به انقراض عصر، ادعای اجماع میکنه. مثلا فرض کنید آقای علامه ادعای اجماع میکنه، کسی میگه مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی مخالف در مثلا فرمان عصر اونا منقرض شده، اشکالی نداره. اینا معلوم میشه که اینا قاعده لطفی هستن، چون اگر قائل به قاعده لطف کسی شد، مخالفت یک نفر معلوم النسب در عصر خودش مضره، در اجماع دخولی مضر نبود، ولی در اجماع از باب قاعده لطف مضره. لذا می فرماد ظاهر میشه از کسی که عذر میاره انها از موجود مخالف النسب، مخالف النسب، مخالف مخالفی که معلوم النسبه، یا مخال اصلا اینجا معلوم النسب کاری نداریم، ظاهر میشه از کسی که عذر میاره از وجود مخالف به این که عصرش منقرض شده، از این کس ظاهر میشه انهو. این باز دوباره انهو استنده فاعل برای یظهر است، ظاهر میشه که این مستندش به قاعده لطفه. هذا مضافن الی تصریحات هم به ذالک. خب مرحوم آقای آخون میفرماد ما ملاک بیان کردیم برای افرادی که قاعده لطف میگن، افرادی که قائل به استلزام اتفاقی هن، افرادی که قائل به اجماع دخولی و تضمنی هن، ما برای اینا ملاک بیان کردیم. اما خود اینا هم گاهی تصریح کردن به این مطالب، خودشون تصریح میکنن به این که اجماع رو ما از چه بابی حجت میدونیم. مثلا مرحوم آقای شیخ ادعا میکنه، مرحوم آقای شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه و میگه ما اجماع رو از باب قاعده لطف حجت میتونیم. هذا مضافا الی تصریحاتهم، به این که ملاک حجیتش چیه، از چه بابی اجماع رو حجت میدونه. میفرماید اگه کسی تتبع کنه در کلمات اصحاب و مراجعه کنه به کلمات اصحاب، این رو به دست میاره. الا ما یشهد و بهی، به این تصریحات مراجعه به کلمات علما، مراجعه الا ما یشهد و بهی مراجعت و کلمات هم. ورب ما یتفق لبعض الاوحدی، این اجماع مطابقی، اجماع تشرفی، اجماع مشافهی، هر سه تعبیر یه چیه، این راجع به اجماع مطابقی میخواد مطلب بفرماد. میفرماد گاهی اتفاق میفته قطع به رأی معصوم علیه السلام، یتفق یعنی یتفق و قطع به رأی معصوم علیه السلام، برای بعض اوحدی تشرف به رؤیت امام علیه السلام. یتفق لبعض الاوحدی وجه آخر، که اون وجه آخر عبارت از چیه؟ تشرفهی به رؤیته، مشرف میشه، حضرت رو میبینه. و اخذه الفتوا من جنابه، اون آقای حاکی اجماع اخذ میکنه فتوا رو از حضرت جناب معصوم علیه السلام. و اما و انما لم ینقل عن، اما نمیگه من حضرت رو دید، مشکل پیدا کردم، توسل پیدا کردم، خدمت حضرت رسیدم، مثل مرحوم بحرالعلوم، مثلا مرحوم مقدس اردبیلی و امثال ذلك، مرحوم شیخ انصاری. بل یحکل اجماعه، بلکه اجماع حکایت میکنه، لبعض دواعی الاخفاء، به خاطر اینکه دعایی داره بر اینکه این قضیه رو که رؤیت حضرت باشد این رو مخفی کنه. عرض کردم دعایی بر اخفا و مخفی کردن نقل رؤیت امام علیه السلام، یکیش مثلا ترس از تکذیبه، اگه بیاد حالا شبیه یه بارشو قبول کنن مثلا، ولی چند بار بیاد هم میگن این دروغ میگه. یکی علتش اینه، ترس از تکذیبه. یکی دیگه نه، میخوان اصلا باب ادعای تشرف این باز نشه، داعیش باز نشدن باب ادعای تشرفه، که چون کذابین و وزائین از این قضیه استفاده میکنن. اینا دایی میشه بر اینکه مخفی کنه، بگه من از امام علیه السلام شنیدم. الامر الثانی به رسائل جلد یک صفحه 191 مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای آخوند معذرت میخوام، در ما نحن فیه متعرض دو تا مطلب میشه. مطلب اول اینه که میفرماید نقل خود اجماع مختلفه. مطلب دوم این است که میفرماید الفاظ اجماع مختلفه. و به عبارت اخرى تارتن ناقل اجماع بیان میکنه حال نقل اجماع رو در مقام ثبوت، و اخرى بیان میکنه حال نقل اجماع رو در مقام اثبات. چرا؟ به خاطر اینکه خوب عزیزان دقت کن بفرمایید، مطلب مهمه، به جهت اینکه تارتن آقایی که نقل اجماع میکنه غرضش اینه که سبب و مسبب رو نقل بکنه، غرضش اینه که هم نقل سبب بکنه که نقل اجماعه، و هم نقل مسبب بکنه که رأی معصوم علیه السلامه. میگه اجماع قائم است مثلا بر وجوب نماز جمعه، غرضش اینه که به دلالت تزمانیه در ضمن نقل اجماع بگه چی؟ بگه رأی معصوم هم همینه، منتها یا رأی معصوم علیه السلام رو حدس میزنه و در ضمن نقل اجماع بیان میکنه، یا اینکه نقل قول معصوم علیه السلام عن حسن میکنه که میشه همون اجماع دخولی و تزمانی. مرحوم آقای شیخ میفرماد چنین اجماعی در زمان غیبت نیست، که همون میشه اجماع تشرفی که مرحوم آقای آخوند فرمودن برای اوحدی، اونم بعض اوحدی حاصل میشه. و اخرا غرض آقای ناقل اجماع اینه که فقط نقل سبب کشف از رأی معصوم در نزد خودشون میکنه، میگه در نزد من علما اجماع دارن بر وجوب نماز جمعه، و در نزد من این اجماع عقلا از باب قاعده لطف یا عادتا یا اتفاقا سبب کشف رأی معصوم علیه السلام میشه. لذا گاهی نقل سبب که آقای ناقل اجماع میکنه در نزد آقای منقولون الیه سببیت کشف از رأی معصوم داره، گاهی هم سببیت کشف از رأی معصوم نداره. یه قسم ثالثی هم وجود داره که مرحوم آقای آخون متعرض اون نشده و اون اینه که غرض ناقل اجماع فقط نقل فتواست، بدون اینکه در نزد خودش هم سببیت داشته باشه. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که الفاظی که به اونها نقل اجماع میشه مختلفه. تارتن لفظ صریح در اینه که نقل سبب و مسبب میکنه، مثل اجمع الامت و من المعصوم و غیرهی علا مثلا وجوب نماز جمعه علا حکم کذام. اخرى لفظ صریح در نقل سبب فقط، مثل اجماع و من عدل امام اجماعا من غیر المعصوم. ثالثتا لفظ ظهور در نقل سبب و مسبب داره، مثل اجماعاً، اجمع الامه، جمیع الامه و امثال زانه. رابعتاً لفظ فقط ظهور در نقل سبب داره، مثل اجمع علیه الاصحاب که ظهور در غیر امام علیه السلام داره. خامستاً لفظ مجمله، مثل اجمع فقها اونا. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 191 می‌فرماد حاکی اجماع گاهی اجماع رو نقل می‌کنه به قول مطلق، میگه الاجماع، قیدی هم نمیاره، و اخرا اضافهش میکنه به چیزی، مضاف به یک چیزیش میکنه، اجمع المسلمین، اجمع الشیعه، اجمع اهل الحق که شامل معصوم میشه، اجمع اهل ثواب، اجمع اهل قبله، اجمع اهل علم. در اینها احتمال دخول امام علیه السلام وجود داره. ثالثتاً اجماع رو مضاف به من عدل امام میکنه، مثلا میگه اجمع علما اونا، اصحاب اونا، فقها اونا، فقها اهل البیت. رابعتاً میگه لا خلاف فی المسئله، ادعای عدم خلاف میکنه. اینا رو خوب دقت داشته باشید، در کلمات اصحاب اینا همه به کار گرفته میشه. فرماد لا خلاف فی المسئله، ادعای عدم خلاف میکنه، یا میگه انهو ظاهر الاصحاب یا قضیت المذهب، یعنی مقتضای مذهب اینه. اینها هم اجماع رو اضافه که در اینا هم اجماع اضافه شده به من عدل امام. الفاظ دیگه هم داریم، مثل دعب المحصلین، هازا مذهب المحصلین، هازا قضیت المذهب، اعتقاد اونا، مثل مرحوم صدوق میگه هاذا ممن فرد به الامامی، کتاب مرحوم سید مرتضی میگه بفرمایید انتصار و امثال ذلک، یا ممن فرد به الامامیه. دقت بفرمایید، الامر الثانی انه لا یخفا. در این امر عرض کردیم دو تا مطلب رو متعرض میشه آقای آخون، یک نقل خود اجماع مختلف از حیث مقام ثبوت، دو الفاظ اجماع مختلف در مقام اثبات که همون استظهار انها اجماع باشه. الامر الثانی رسائل جلد 1 صفحه 191 رو ملاحظه بفرمایید، مفید انه لا یخفا، مخفی نمونه. مطلب اول چی؟ اختلاف نقل اجماع. فتارتن ینقل و رعیه، آقای ناقل اجماع گاهی اوقات نقل میکنه رأی امام علیه السلام رو، فی ضمن نقلهی، در ضمن نقلش که داره نقل اجماع میکنه. پس نقل سبب و مسبب میکنه. این یک قسم. تارتن نقل رأی امام علیه السلام میکنه، اون سبب و اون سبب دیگه، نقل اجماع نقل سببه، رأی امام نقل مسببه. فی ضمن نقل اجماع، در ضمن نقل اجماع. خب تارتن ینقل رأی حدسن، نقل رأی امام میکنه حدسن، گاهی هم نقل رأی امام میکنه حسن. غالبا رأی امام، نقل رأی امام میشه حدسن، و نقل رأی امام حسن این خیلی کمه. همون که تعبیر فرمود یتفق لبعض الاوهدی، این همونه. پس تارتن آقای ناقل اجماع نقل سبب و مسبب میکنه، نقل سبب و مسبب که میکنه، نقل رأی امام علیه السلام در در ضمن نقل اجماع میکنه که سببه. این رأی نقل رأی امامش که مسببه، اون نقل اجماع سببه، این حدسن هستش، یعنی حدس میزنه قول امام علیه السلام رو از این اجماع، غالبا هم همینطوره کما هو القالب، یا نه حسنه که همون میشه اجماع تزمانی و دخولی که مرحوم شیخ میفرماد ما در زمان غیبت در جلد یک رسائل صفحه 192 میفرماد در زمان غیبت ما نداریم چنین. مرحوم آقای آخون میگه برای بعض اوحدی اتفاق میفته و هو نادر. و اخرى قسم دیگه، لا ينقل الا ما هو السبب، فقط نقل سبب میکنه، مسبب نه، سببی که کشف از رأی معصوم میکنه. الا ما هو، ما یعنی اتفاق، اون اتفاق علما و اجماع علمایی که سبب ان ناقله، عند ناقله، که سبب کشف رأی معصوم میشه، منتها عند ناقلش. فقط نقل سبب میکنه ناقل اجماع، نقل کاشف و چیزی که مستلزم رأی امامه فقط میکنه. حالا این سببی که سببیت داره عقلا از رأی معصوم میشه قاعده لطف، عادتا که میشه اتفاق همه علما، اتفاقشون عادتا مستلزم رأی معصومه، یا اتفاقا چند نفر از فهول میفرمان اتفاقا برای این آقا از رأی این چند نفر که خوشبینه بشون حدس رأی معصوم میزنه. ولا یخف، این مطلب اول. مطلب دوم، و اختلاف و الفاظ نقل ایزن یعنی لا یخفا، لا یخفا که اختلاف نقل الفاظ نقل نیز از حیث صراحت و از حیث ظهور و اجمال، این لا یخفا اختلافش، یعنی نه اونایی که نقل اجماع میکنن اون الفاظی رو که به کار میبرن همونطوری که بیان کردیم، اینا مختلفه، گاهی صریحه در نقل سبب و مسبب، گاهی ظهور داره، گاهی اجمال داره. و اجمالا فی ذالک، این فی ذالک به حسه میخوره، صراحت و ظهور و اجمال داره در این الفاظ. ای فی انهو نقل سا، این که میفرماد اجمال داره، ظهور داره، صراحت داره، فی ذالک در این نوع الفاظ، یعنی چی؟ ای فی ان داره بیان میکنه، ای فی انهو در این که نقل سا، این انه انهو برمیگه به نقل، این که نقل نقل سببه، یا این که نقل نقل سبب و مسببه، گاهی نقل سبب میکنه، گاهی نقل سبب و مسبب میکنه. والحمدلله رب العالمین.